قسمت سوم از مقاله تکامل فرهنگی از تیم لوینز در دانشنامه فلسفی استنفورد. خب در این قسمت میریم سراغ تاریخچه بحث تکامل فرهنگی. عمدتاً هم تاریخچه رو حول دو نفر لوینز مطرح میکنه، حول آراء خود داروین و آراء اسپنسر. در قسمت اول از داروین صحبت میکنیم، در قسمت دوم از اسپنسر. این ایده که فرهنگ تکامل پیدا میکنه ایده جدیدی نیستش، چون وقتی ما رفتیم سراغ تاریخچه معاصرش، رفتیم از 1981 به این طرف بحث و مطرح کردیم. اما باید بدونیم که نه، خیلی قدیمتر هم این بحث مطرح بوده. ویلیام جیمز در 1880 میگه مشابه تکامل در سطح جانوری که داروین ازش حرف زده بود، میشه از تکامل در سطح اجتماعی و همچنین در سطح ذهنی هم حرف زد. اسپنسر یه گفته‌ای داره که اینو میگه که افراد بزرگ اهمیت درجه دومی در مسیر تاریخ دارن. اهمیت درجه اول رو چی داره؟ جامعه داره. جامعه‌ای که اون فرد بزرگ رو در بدو امر ساخته و شکل داده. خب اون چی که در این گفته جیمز اهمیت داره اینه که در تبیین تغییرات اجتماعی به سراغ افراد نرفته، بلکه به سراغ خود جامعه رفته. خب جیمز میگه یه چیز خوبی که از داروین یاد گرفتیم اینه که داروین اومد بین علل به وجود اومدن تنوع‌ها و علل انتخاب شدن یا نشدن اون تنوع‌ها تمایز گذاشت و این دوتا رو از همدیگه جدا کرد. از نظر داروین علل تنوع‌ها ناشناخته بودن. میگفت نمیدونم چرا این تنوع‌ها شکل گرفتن، چرا یک فنچی نوکش منقارش بزرگتر، یکی دیگه منقارش کوچکتره، یا یکی منقارش دراستر یکی کوتاه‌تره. علل تنوع‌ها از نظرش ناشناخته بودن، اما محیط از میان اون تنوع‌ها انتخاب خودش رو انجام میداد. مثلا در یک محیطی که دانه‌ها سخت‌تر بودن، نوک فنچ‌ها هم ضخیم‌تر بود. به نحو مشابه جیمز میگفتش که علل به وجود آمدن اون افراد بزرگ در یه سپهری هستش کاملاً غیر قابل دسترس برای فیلسوف اجتماعی، و اصلا فیلسوف اجتماعی با این کاری نداره که این افراد بزرگ چگونه به وجود اومدن. همونطوری که داروین با تنوعهایی که در جهان زیستی میدید بسان یک داده های در دسترس برخورد میکرد و از علل به وجود اومدن اونها چیزی نمیگفتش، فیلسوف اجتماعی هم با اون نوابغ و افراد بزرگ تاریخ به نحو مشابهی باید برخورد کنه و بپذیره که این افراد به هر علتی که هستش به وجود اومدن، و علل به وجود اومدنش رو فیلسوف اجتماعی باش کاری نداره. در واقع تنوعهایی که به شکل خود به خودی به وجود اومده بودن تو جهان زیستی، اونا یه عناصر ضروری بودن، هرچند غیر قابل توضیح بودن برای تکامل. در سطح اجتماعی هم همینطوریه. به طور خلاصه نسبت تنوع زیستی به محیط زیستی در تکامل زیستی مثل نسبت افراد جامعه و از جمله اون افراد بزرگ به محیط اجتماعی در تکامل اجتماعی. نبوغ اون افراد بزرگ محصول یه فرایندهای فیزیولوژی، محصول یه نیروهای زیر سطح اجتماعی، و محیط اجتماعی بعداً یا فرد و نبوغ اون فرد رو میپذیره یا کنار میذاره. و اما این نکته اساسیه که هر دو عامل نبوغ فردی و محیط اجتماعی برای تغییرات اجتماعی لازم هستند. دقیقا مشابه این که در سطح زیستی هم تنوع ها باید وجود می داشتن، هم یه محیط اجتماعی که محیط زیستی که بخواد میان این تنوع ها انتخاب رو انجام بده. خب پس اینجوری که الان صحبت کردیم نشون میده که جیمز یکی از افرادیه که در این مورد صحبت کرده و برای صحبت کردن در این باب هم جوری صحبت میکنه گویین که داروین در این مورد خودش صحبتی نکرده و یک جا چون به صراحت در اون نقل قول 1880ش میگه قبل از من کسی به این موضوع توجه نکرده، اما کسانی که در تاریخچه تکامل فرهنگی رو دارن کار میکنن نشون میدن که نه، خود داروین هم در این زمینه صحبت‌هایی داره. خب ببینیم خود داروین درباره تکامل اجتماعی چی گفته. ما میدونیم که با اینکه نظرات مندل در زمان حیات داروین ارائه شده بود و حتی امروزه اینو میدونیم که مندل یک نسخه ای از مقاله خودش رو هم برای داروین فرستاده بود و شواهد تاریخی این دعوی رو امروزه به ما نشون میده که مورخین علمی رو به ما نشون میدن که واقعا نسخه‌ای به دستش رسیده بوده داروین از آراء مندل، اما داروین مفهوم ژن رو در نظریه پردازی‌های خودش وارد نکرد. حالا نمیدونیم که واقعا با سهل‌انگاری مقاله مندل رو ندیده گرفته یا اینکه نه خونده و ایده مندل رو نپذیرفته، اما به هر حال هر کدوم از این دوتا باشه هیچ وقت مفهوم ژن وارد آراء داروین نشد و اصلا در عوضش خودش اومد و یک نظریه‌ای برای توارث معرفی کرد، یه نظریه‌ای موسوم به پانژنسیس یا همزایی. مطابق این نظر اعضای بدن مثلا دست و پاها تجربه های خودشون از محیط رو در یک ذراتی به نام ژمیول ها ذخیره میکنن و بعدش این ژمیول ها راهی گونات ها میشن و در سلول های اسپرم و تخمک تجمع پیدا میکنن و به این ترتیب به نسل بعدی منتقل میشن. خود داروین این فرضیه رو یه فرضیه موقت اسمشو میذاره، یعنی خودش میگه ممکنه دچار بازبینی بشه این نظریه. شاید هم یکی از علتهایی که این به این ترتیب در مورد نظریه خودش صحبت میکنه همون آشناییش با نظریه رقیبی بوده که مندل ارائه داده بوده. اما این نظریه پانژنسیس رو ارائه میده به عنوان یه فرضیه موقتی تا بتونه تبیینی برای توارث ارائه بده. اما باید بدونیم که البته ژمیول هایی که داره ازش صحبت میکنه ژن نیستن. ژن ها مثل اتم هستن. ژن ها یه چیزی هستن همه یا هیچ هستن. اما ژمیول ها اینجوری نیستن که همه یا هیچ باشن. حالا اینو که الان میگیم چه ربطی داره به بحث تکامل فرهنگی؟ این نظریه باید ببینیم این نظریه پانژنسیس یا همزایی چه پیامدهایی رو برای بحث کنونی ما درباره تکامل فرهنگی داره. خب اولیش اینه که ما دیدیم داروین از خودش از ژن حرف نزده. از اونجایی که داروین از مفهوم ژن در نظریه پردازی های خودش استفاده نکرده، پس طبعاً اصلا موضع‌گیری در قبال اون دعوای امروزی که میان تکاملگراهای فرهنگی و روانشناسان تکاملی وجود داره که دومی یعنی روانشناسان تکاملی عمدتاً میخوان با توسل به ژن‌ها پدیده‌های فرهنگی رو توضیح بدن و دسته اول یعنی تکاملگرایان فرهنگی با توسل به یادگیری، اصلا در این دعوا وارد نمیشه کسی مانند داروین. بنابراین از نظر لوینز وقتی که هر کدوم از این دو دسته میخوان آرای داروین رو نشون بدن که آرای خودشون در کمپ آرای داروین هست، در اینجا دارن به بیراهه میرن، چون اصلا داروین با مفهوم ژن آشنایی نداشته یا اگه داشتم در نظریه پردازی خودش وارد نکرده، پس این دعوا رو اصلا واردش نمیشه. خب داروین یه تمایزی میان توارث فرهنگی و توارث بیولوژیکی هم قائل نبوده، یعنی وقتی از توارث صحبت میکنه منظورش شباهت والد و فرزنده. حالا این میتونه محصول توارث بیولوژیکی باشه یا میتونه محصول یادگیری باشه. و طبق نظریه پانژنسیس دیدیم دو تا اصلا با همدیگه ارتباط هم دارن، یعنی اینکه آنچه که شما در سطح فرهنگ یاد میگیرید، این یادگیری ها بعدن میتونه از طریق ژمیول ها به سلول های تخمک و اسپرم منتقل بشه و به نسل بعد هم منتقل بشه. وقتی داروین از اطلاعات محیطی حرف میزنه که میتونه در ژمیول ها به هنگام تجربه کردن ارگانیسم انباشته بشه، این اطلاعات میتونه محصول محیط اجتماعی ارگانیسم باشه یا محصول محیط فیزیکی اون ارگانیسم. البته عنایت بفرمایید که این بازنویسی امروزی ما از داروین هستش، چون میدونیم که اصلا مفهوم اطلاعات تنها از دهه 40 قرن 20 به بعد بود که با رواج کامپیوترها در زیست شناسی باب شد. خب نکته سوم، داروین احتمالاً اگه امروز زنده بود با این سخن تکاملگراهای فرهنگی موافق بود که خصیصه های آموخته شده در والد میتونه به زادگان منتقل بشه، یعنی موافق با به ارث رسیدن صفات اکتسابی بوده. در پرانتز اینو بگم، به اشتباه این ایده رو لامارکی میدونن، چون اولا قبل از لامارک هم نظریه شایعی بوده به ارث رسیدن صفات اکتسابی، و دوم این که داروین همین نظر رو قبول داشته و بنابراین این لامارکی خواندن این چندان درست نیست. و اما یه نکته دیگه ای که در این آرای داروین میتونیم پیدا کنیم که احتمالاً در این نظریه پانژنسیس میتونیم پیدا کنیم که احتمالاً به کار بحث‌های امروزمون در مورد تکامل فرهنگی هم بیاد، این استش که داروین در این معنا مخالف نظر تکاملگراهای فرهنگی بوده، چون برخلاف تکاملگراهای فرهنگی دو سازوکار متفاوت برای توارث قائل نبوده و توارث فرهنگی و ژنتیکی رو از هم تمیز نمیداده. ژمیول ها کار هر دو رو برای داروین به نحو یکسانی انجام میدادن. خب پس تا اینجا دیدیم که این نظریه پانژنسیس داروین چگونه میتونه در بحث های امروزین تکامل فرهنگی نقش داشته باشه، و اگر احتمالاً داروین امروز زنده بود در مواردی ممکن بود طرف تکاملگراهای فرهنگی رو بگیره و در مواردی هم ممکن بود که با اونها مخالفت کنه. خب پس تا اینجا دیدیم که داروین در واقع با اتخاذ این نظریه همه‌زایی چه موضعی میتونسته نسبت به اختلاف امروزین میان روانشناسان تکاملی و تکاملگراهای فرهنگی بگیره. اما در یه جنبه دیگه داروین یه سخنانی داره که میشه اون رو پیشگامان تکامل فرهنگی نامید، و یا به تعبیر لوینز پیشا تکاملگرای فرهنگی نامیدش. گاهی داروین انتخاب طبیعی رو گسترش میده در آرایش، به نحوی که در برگیرنده محصولات تکنولوژیکی هم بشه. داروین میگه معمولاً اون نوآوری‌های موفق توسط بقیه اعضای گروه تقلید میشن، بنابراین موفقیت گروه به عنوان یک کل رو به همراه دارن. در نتیجه جمعیت گروه زیاد میشه و در نتیجه بخت این که افراد خلاق جدیدی به دنیا بیان بالاتر میره. خب در این مثال چیزی که مورد توجه انتخاب طبیعی هستش، یعنی چه چیزی مورد توجه انتخاب طبیعی است؟ افزایش تعداد زادگان، فیتنس، شایستگی. و آنچه که مورد توجه تکامل فرهنگی هستش، یعنی تقلید کردن، در این میبینیم در این گفته با همدیگه تلفیق شدن، یعنی افراد با تقلید کردن از دیگران باعث میشه که بعداً بتونن تعداد زادگانشون رو افزایش بدن. این نقل قول غیر مستقیمی که الان از داروین آوردم، این نقل قول رو بسیار در آرای امروز تکامل فرهنگی دیده میشه، اصلا در خیلی از کتاب ها در مقالات این دقیقا عین این عبارت رو شما میبینید، نقل قول داروین رو میبینید. و در واقع اون طرفداران هم تکاملی ژن فرهنگ یه علاقه خاصی به این گفته دارن و پرتواترترین نقل قول داروین در آثار تکامل فرهنگی همین نقل قول هستش، جایی که یک دفعه دیگه نقل قول رو بگم به طور غیر مستقیم، میگه یک نوآوری پیدا میشه، بعد افراد از اون فرد تقلید میکنن، اون نوآوری گسترش پیدا میکنه در جامعه، در مجموع به نفع گروه هست، باعث میشه گروه تعداد افرادش بالاتر بره، و وقتی تعداد افراد یک جمعیت هم بالا رفتش، احتمالاً تعداد افراد خلاق بعدی هم در جامعه اضافه میشه. خب نکته مهمی که در این گفته هستش اینه که حتما ضرورتی نداره که انتخاب طبیعی بر روی ارگانیسم ها کار کنه. انتخاب طبیعی نسبت به چیزی که اون رو داره انتخاب میکنه خونسا هستش. پس این یک ایده جدیدی نیست که انتخاب طبیعی رو به صورت یک الگوریتم خونسا در نظر بگیریم. گاهی به نظر میاد که این گفته خیلی جدیدی است، ولی دقیقاً داروین در وقتی که داره انتخاب طبیعی رو بر روی محصولات تکنولوژیکی هم به کار میبره، نشون میده که نداره از همون الگوریتم استفاده میکنه. چند دقیقه بعد میبینیم که حتی در جاهای خیلی انتزاعی تر هم نظریه انتخاب طبیعی رو به کار میگیره. خب پس نکته مهم اینه که حتما ضرورتی نداره که انتخاب طبیعی بر روی ارگانیسم ها عمل کنه. تا اینجای کار حداقلش این گفته اینو برای ما داره. در واقع هرگاه یک دسته از شرایط انتزاعی خاص برقرار باشن، انتخاب طبیعی کار خودشو انجام میده. وقتی میگیم انتزاعی، منظور اینه که انتخاب طبیعی رو داریم الان به شکل الگوریتمی میبینیم. گاهی امروزه به این شرایط انتزاعی میگن شرایط سگانه لوونتین. از 1970 که لوونتین این صورتبندی رو ارائه داد، معمولا این شرایط رو میگن شرایط سگانه لوونتین. یعنی شرایط چی هستن؟ هر وقت ما تنوع داشته باشیم، در یه جمعیتی داشته باشیم که تنوع وجود داشته باشه توش، و اون خصیصه‌ای که به تنوع انجام میده ارث پذیر باشه و دارندگان اون خصیصه شایستگی بیشتری داشته باشن، انتخاب طبیعی وارد عمل میشه. گاهی در یک جمله اینو به طور خلاصه اینو میگن که میگن انتخاب طبیعی یعنی ناهمسانی در تولید مثل به همراه توارث. البته گفتم که این قرائت بیان خود داروین نیستش، اما واقعا در آرای خود داروین به راحتی میشه این رو ردیابی کرد. و خود لوونتین هم اصلا دعوی این نداره که داره حرف جدیدی میزنه، در واقع داره شرایط که داروین ازش صحبت کرده رو فقط به صورت خیلی منضبط‌تر بازنویسی میکنه. یک تفاوتی که باید بذاریم این استش که داروین از تنازع برای بقا هم صحبت میکنه. قبلا در فایل‌های قبلی کسانی که گوش کرده باشن میدونن که چرا این کارو میکرد. به طور خلاصه اینه که یک نظریه مقبولی در مورد توارث نداشت و این نظریه پانژنسیس رو بعد از کتاب منشأ انواع در واقع صورت بندی کرد، و در هنگامی که نسخه اول منشأ انواع رو داشت ارائه میداد، نظریه پانژنسیس رو نداشت. در غیاب یک نظریه توارث، اگر در مقاله The Nature of Selection لوینز نگاه کنید، اونجا میبینید که توضیح میده که در غیاب یک نظریه توارث احتیاج به یک شرط چهارمی هم داریم، و اون هم اینه که یک تنازع هم باید برقرار باشه. خب یکی از مواردی که انتخاب طبیعی به غیر از ارگانیسم ها بر روی هستومندهای دیگر هم اثر میکنه و داروین به صراحت ازش حرف میزنه و اتفاقا خیلی مورد انتزاعی هستش، حیطه زبان هست. داروین میگه در حیطه زبان واژگان جدید، اشکال دستور زبانی جدید، اینا به نحوی مستمر معرفی میشن. یعنی به صورت نوآورانه واژگان جدید وارد زبان میشن و همینطور اشکال گرامری جدید هم وارد زبان میشن. اما همه این چیزایی که وارد زبان میشن باقی نمیمونن و اونهایی که بهتر باشن، به عبارت خود داروین کوتاه‌تر باشن، راحت‌تر بشه ازشون استفاده کرد، اونا بالا میان و باقی میمونن و بقیه حذف میشن. و داروین تصریح میکنه چیزی که داره درباره کلمات و عبارات زبانی میگه واقعا مشمول انتخاب طبیعی هستن و نه اینکه صرفا برای فهم بهتر ما به یک نحو تمثیلی داشته باشه از موضوع صحبت میکنه. یعنی اینکه اینجا به صراحت داره میگه انتخاب طبیعی میتونه بر چیزی غیر از ارگانیسم ها هم اعمال بشه. یک نکته ظریفی در اینجا وجود داره، اینکه برخی از اقلام فرهنگی از جمله واژگان و عباراتی که داروین از اون صحبت میکنه میتونن مشمول انتخاب طبیعی باشن و این نکته اصلیه که داره اینو میگه. اما فقط اینو عنایت بفرمایید که نظریه تکامل فرهنگی که ما امروز ازش حرف میزنیم، این نوع تکامل فرهنگی تنها یک جزئی از نظریه تکامل فرهنگی عام‌تر ما هستش و از قضا اتفاقا جزء چندان مهم و کارآمد نظریه‌مون هم نیستش. یعنی در بد و امر، کمی تصریح کنم که منظور چیه، در بد و امر ممکنه از دید یک ناظر خارجی که اولین بارشو داره با مباحث تکامل فرهنگی آشنا میشه به نظر برسه که وقتی داریم از تکامل فرهنگی حرف میزنیم، تکاملگراهای فرهنگی عمده کارشون اینه که نشون بدن کدوم یکی از واحدهای فرهنگی مشمول فرایند انتخاب طبیعی هستن، کدوم ها نیستن. و اما باید بدونید که این چنین نیست. بیشتر صحبت‌های تکاملگراهای فرهنگی پیرامون توارث فرهنگی هستش و بیشتر این افراد در صدد هستن که مدل‌هایی برای اثرات توارث فرهنگی ارائه بدن. در واقع نام با مسماتر برای تکامل فرهنگی نظریه توارث فرهنگیه. خب از این نکته که خارج بشیم، خب اینجا پس دیدیم که داروین حداقل در مورد تکامل فرهنگی هم قسمت‌هایی از نظریهش، نظریه پانژنسیسش میتونه پیامدهایی برای بحث‌های امروزمون داشته باشه و هم در قسمت‌هایی به صراحت از تکامل فرهنگی حرف زده. اما کسی که حتی جالب مقدمه بر خود داروین از تکامل فرهنگی صحبت میکنه اسپنسر هست که در فایل بعدی به سراغ اون خواهیم رفتش. قسمت انتهای قسمت سوم از مقاله تکامل فرهنگی.